أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در مطلق و مقید به این مسئله مرحوم آخوند منتهی شد که ایشون فرمودن که مطلق و مقید دو خطابن که این دو خطاب ممکنه متخالفین باشن، ممکنه اینها متوافقین باشن. نظر مشهور و نظر آخون این شد که چه متوافقین باشن چه متخالفین باشن، حمل مطلق بر مقیده، یعنی مطلق باید تغییر بخوره. چه بگه اعتق رقبه، بگه اعتق رقبتن مؤمنه، که اینجا متوافقین هستن، اینجا تغییر میخوره. منظور مولا این میشه که میشه اعتق رقبه مؤمنه. چه صورت تخالف باشه، بگه اعتق رقبه، بعد بگه لا تعتق رقبتن کافره، اعتق رقبه موجب است، لا تعتق میشه اون وقت صالبه، نفی داره. میگه فرقی نمیکنه، در هر دوتا مطلق شکسته میشه و اطلاق تقیید میخوره، اون وقت نظر مولا میشه رقبه مؤمنه. خب میدونید این در مقابل کلام میرزای قومی بود که میرزای قومی فرمود در جایی که متوافقین باشن حمل مطلق بر مقید نمیکنیم که بخوایم مطلق رو تقیید بزنیم، حمل میکنیم مقید رو، تصرف میکنیم امرش رو حمل بر استحباب میکنیم. یعنی میگیم که هر دو رقبه درسته، ولی خب این افضلیت داره. این مطلب رو ما از زبان مرحوم آخوند بیان کردیم. مرحوم آخوند بعد میفرماید که چه کلام مثبتین باشن چه منفیین باشن هیچ تفاوتی نمیکنه در این که مطلق حمل بر مقید میشه. حالا شما میدونید که بین مطلق و مقید تنافی هست. حالا چه این که اینا مثبتین باشن چه منفیین باشن، تنافی بینشون هست. خب بعضیا گفتم که مثل میرزای قومی فرمودن وقتی میگه اعتق رقبه بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، بعضی گفتن اصلا تنافی بین این دوتا نیست. مرحوم آخوند میفرماید فرق نمیکنه، مثبتین باشن یا منفیین باشن تنافی هست، یعنی بین مطلق و مقید تنافیه. حالا که تنافی بین اینها بود، اولا یه بحثی داریم که ما از کجا بفهمیم که اینها تنافی با هم دارن. مرحوم آخوند میفرماید که چند تا راهکار داره که برای اینکه ما بفهمیم بین مطلق و مقید تنافی هست. یکی این که خب تکلیفشون واحده. یعنی تکلیفشون واحده یعنی چی؟ یعنی میدانیم که شارع یا خطاب مطلق رو میخواد یا خطاب مقید رو میخواد، یعنی یکی رو میخواد. یه بخص میگیم آقا نه هر دوتا رو میخواد. نه هر دوتا رو که نمیخواد که، شارع هم مطلق هم مقید رو اگه بخواد که اون حکیمانه نیست، قطعا یکی از اینها رو میخواد. همین که اینها اتحاد تکلیف دارن ما میفهمیم که این تنافی بینشونه. توجه فرمودید. یک راه دیگر این است که سببشون، توجه، من وحدت السبب، سببشون یکیه. ببینید عزیزان من، یه بخص میگه که ان افترت فاعتق رقبه، یه بخص میگه ان افترت، اگر تو افطار کردی ماه مبارک رمضان فاعتق رقبه. یه خطاب میگه ان افترت فاعتق رقبتن مؤمنه. به نظر شما اینجا سبب وحدت داره یا نه؟ آره هر دو سببش یکیه. ان افترت فاعتق رقبه، ان افترت فاعتق رقبتن مؤمنه. خب سبب یکیه. سبب چیه؟ سبب افطاره. اما اگر اینجوری سبب دوتا شد، مثلا اینجوری بگه، بگه ان افطرت فاعتق رقبتا مؤمنه، ان ظاهرت فاعتق رقبه، ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، ان افطرت فاعتق رقبه. یکی رو مطلق میاره یکی مقید، ولی سبب دوتاست، یکی افطاره یکی ظهاره. جایی که سبب متعدد باشه دوتا باشه، قطعا اونجا دوتا حکمه، اونجا نمیتونی مطلق رو حمله بر مقید کنیم. ببین الان ما در این دوتا خطاب یکی مطلق داریم یکی مقید، ولی ربطی به هم ندارن. میگه ان ظاهرت فاعتق رقبه، دیگه نمیگه مؤمنه، ولی سبب میگه ان ظاهرت. در مثال دوم میگه ان افطرت فاعتق رقبتن مؤمنه، اینجا مقید میکنه. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. اینا این آیا میتونیم مطلق رو حمله بر مقید کنیم؟ میگیم نه. میگه چرا؟ میگه چون بخاطر اینکه اصلا اون خطاب با این خطاب ربطی نداره. نمیتونیم بگیم اون اینو حمله بر مطلق رو حمله بر مقید میگم چون سبب دو تاست. ولی اگر اینجوری بگه، بگه ان افترت فاعتق رقبه، بعد بگه ان افترت فاعتق رقبه مؤمنه، اینجا ما مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. چرا؟ چون میدونیم وحدت سبب داره. این وحدت سبب دلالت میکنه که بین این دو تا تنافیه، یعنی مولا یکی رو میخواد. ولی وقتی که بگه ان ظاهر تفعتق رقبه، بعد از اون طرف بگه ان افتر تفعتق رقبتن مؤمنه، اصلا تنافی این دو تا ندارن، اصلا ربطی به هم ندارن که بخوان تنافی داشته باشن. عبارت خوب توجه بفرمایید. ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا، هیچ تفاوتی نمیکنه در اون چی که ما ذکر کردیم بین مثبتین. بین مثبتین یعنی چی؟ یعنی بگه اعتق رقبه، بعد بگه اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی کلام مثبت باشه. ول منفیین، منفیین که داره میگه بین مثبتین فرقی نمیکنه، بین مثبتین اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه. ول منفیین، منفیین که داره میگه منظورش اینه، یعنی بگه اعتق رقبه، بعد بگه لا تعتق رقبتن کافره، بعد فرض کونه ما متنافیه. بعد از اینکه فرض کردیم مطلق و مقید در هر دوتا متنافیان، این که میگه متنافی هستن یعنی در واقع اینا اینجوری نیست که تنافی بینشون نباشه، تنافی داره. مقید میگه منو اراده کرده مولا، مطلق میگه منو اراده کرده، اینا با هم تنافی دارن. خب حالا خوب توجه بفرمایید، ما میگیم بین مطلق و مقید تنافی هست. حالا این تنافی رو از کجا به دست بیاریم؟ از کجا بفهمیم که بین مطلق و مقید تنافی هست؟ از بیرون توضیح دادم، کما لا یتفاوتان فی استظهار تنافی بینهما، هیچ فرقی هم نمیکنه در استظهار تنافی. این که تنافی رو میخوام به دست بیاریم بین مطلق و مقید، یک، اول من استظهار اتحاد تکلیف، یکی این که تکلیفشون یکیه. این که میگه تکلیفشون یکیه یعنی میدانیم مولا یک تکلیف بیشتر نداره، یا تکلیفش مطلقه یا مقیده، یکیشه. وقتی میگیم یکی از این دو خطاب مراد مولاست، پس معلوم میشه دو تا با هم تنافی دارن. اگر میگفتیم تکلیف مولا دو تاست، خب اینا تنافی ندارن، هم مطلق رو اراده کرده هم مقید رو اراده کرده. ولی وقتی میگیم تکلیف مولا یکیست، یکی مولا یکی از اینها رو میخواد، خب مطلق میگه منم، مقیدم میگه منم، بین اینها تنافیه. خب یکی از راههایی که بدونیم اینا تنافی بین مطلق و مقیده، این اتحاد تکلیفه. اتحاد تکلیف دارم معنا میکنم ها، میدونیم مولا یک تکلیف بیشتر نداره، یه تکلیف رو میخواد، یا مطلق رو میخواد یا مقید رو، این میشه تنافی. یکی از راه های دیگری که دلالت میکنه که بینشون تنافی هست بین مطلق و اینها، جایی که وحدت و سبب باشه، یعنی سببشون چیه؟ سبب در واقع یکی باشه. سبب یکی باشه یعنی چی؟ مگه جایی داریم سبب دوتا باشه؟ میگه بله. اگر این بود وحدت و سبب، یعنی این ان افترت فاعتق رقبه، این مطلق، ان افترت فاعتق رقبتن مؤمنه، این مقید، ولی سبباشون یکیه، سببای جفتشون افتاره. کجا تعدد سبب هست؟ اگه اینجوری بگه ان ظاهرت فاعتق رقبه مطلق، ان افترت فاعتق رقبتن مؤمنه، بالا مطلق سببش ظهار بود، این سببش افطاره، دو تا سببن. خب اگر دو تا سبب باشن ربطی به هم ندارن، اینا تنافی بینشون نیست، تنافی در جایی است که سببشون یکی باشه، وحدت سبب داشته باشن. لذا اگه وحدت و سبب باشه، مثل بگه ان افطرت فاعتق رقبه، ان افطرت فاعتق رقبتن مؤمنه، توجه فرمودید، سبب اگر واحد باشه، ما میدونیم که از وحدت و سبب که بین اینها چی هست؟ بین اینها تنافی هستش. خب از وحدت سبب و غیر وحدت سبب، اگه وحدت سبب باشه تنافی هست، و غیر وحدت سبب، اگر میفرمایید بله من وحدت سبب، توجه فرمودید، معذرت میخوام اینو تصحیح بکنم، من وحدت سبب ما تنافی رو میتونیم بفهمیم، و غیر سبب، و از غیر سبب میتونیم تنافی رو بفهمیم. اون غیر سبب چیه؟ من قرینه حال او مقال، از قرینه حالیه و قرینه مقالیه ما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم بفهمیم که آیا اینها با هم تنافی دارن یا تنافی ندارن؟ توجه فرمودید. اگر از قرینه حالیه تونستیم تنافی رو بفهمیم، از قرینه حالیه که فهمیدیم که در واقع این دوتا مثلا فرض کنید که بین رقبه مؤمنه و اصل خود رقبه با هم تنافی داره، بین این دوتا خطا، یا از قرینه مقالیه مثلا فرض کن فهمیدیم که تنافی هست، پس این تنافی ممکن از اتحاد تکلیف باشه، از وحدت سبب باشه، غیر وحدت سبب، من قرینه حال او مقال، یعنی از قرینه بفهمیم که بین مطلق و مقید تنافی هست. حسب ما یقتضیه نظر، خب میدونی حسب آنچه که اقتضا دارد وحدت را، یقتضیه نظر به حسب ما یقتضیه یعنی اقتضا دارد اون وحدت را، نظر، نظر یعنی چی؟ یعنی نظر کردن به تکلیف، نظر کردن به سبب، قرینه حالیه، مقالیه، حسب ما یقتضیه نظر یعنی هر کدوم باید موردش رو نگاه کرد، باید نگاه کرد به مورد خودش. حالا ممکنه موردی باشه که از اتحاد از تکلیف بفهمیم اینا اتحاد دارن، از سبب بفهمیم که اینها اتحاد دارن، یا قرینه حالیه یا قرینه مقالیه. خب بگذاریم از این مطلب. تنبیهون، ما بحث مطلق و مقید رو بیشتر بردیم روی احکام تکلیفیه، گفتیم اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه. ما یک حکم تکلیفی داریم در مقابل حکم وضعی. خب احکام وضعیه که میدونید که احکام وضعیه چی هستن، اختلافیه بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ میفرماید اینا انتزاعی هستن، مرحوم آخوند سه قسم میکنه، میفرماید که قسمتی هستن که اینها اصلا جعل تکوینی دارن، مربوط به شارع نداره، قسمتی از احکام وضعیه هستن که اینها انتزاع از تکلیفن، قسمتی از اینها هم هستن که نه جعل مستقل دارن. خب مرحوم شیخ میفرماید نه، اینها انتزاع شدن از تکلیف، ولی وقتی میگه لا تسله، وقتی میگه لا تسله فی وبر ما لا یؤکل لحم، ما مانعیت رو میفهمیم، مانعیت حکم وضعیه دیگه، یا وقتی میگه لا صلات الا به طهور، ما شرطیت رو میفهمیم. این شرطیت، این مانعیت، اینها از احکام وضعیه هستن. حالا اختلافیه که حکم وضعی و حکم تکلیفی. خب ببینید، پس ما یه حکم تکلیفی داریم که همون وجوب و حرمت و استحباب و اینها باشه، یه حکم وضعی داریم که غیر از این احکام خمسه رو بهش میگن حکم وضعی. آیا این مطلق و مقید فقط در احکام تکلیفی میاد؟ مثلا میگیم آقا اقیم الصلات، به اطلاقش تمسک کن، اتم الصیام، به اطلاقش تمسک کن، آیا فقط در این جاها میاد؟ یا اینکه نه، در احکام وضعی هم میاد، مثل معاملات. چون میدونیم معاملات، خدمت شما عرض بکنم که خب حکم وضعی هم دارن دیگه، حکم تکلیفی هم بعضی موارد دارن، ولی بیشترین حکمی که در بحث معاملات مطرحه همون حکم وضعیشون هستش. مثلا فرض بفرمایید که مولا میگه ان البیعه، مثالی که مرحوم آخوند میزنه میگه ان البیعه سببون، بیع سبب ملکیته. از اون طرف میفرماید ان بیع الکذایی، یعنی مقید میکنه، اولی رو مطلق میگه، دومی رو مقید میکنه. صحبت عزیزان من اینه که آیا مطلق و مقید فقط در احکام تکلیفی میاد یا در احکام وضعی هم میاد؟ مرحوم آخوند میفرماید فرقی نمیکنه، اطلاق و تقیید فقط در احکام تکلیفی نیست. این نیست که فقط بگه اقیم الصلات ما بیان بگیم آقا این اطلاق داره. این نیست که بیاد بگه که مثلا فرض کن یحرم القصب بگیم اطلاق داره. پس در احکام تکلیفی فقط نیست، بلکه در احکام وضعی هم معنا داره، یعنی اطلاق و تقیید میاد. تنبیهون، لا فرق فی ما ذکر من حمل فی المتنافیین، این که ما گفتیم حمل میکنیم مطلق رو بر مقید در صورتی که اینا بینشون متنافیین باشه، بین کونهما، بین این که این مطلق و مقید متنافیین در بیان حکم تکلیفی باشن، یعنی مطلق و مقید در حکم تکلیفی جریان پیدا کرده، مثلا همونجا که میگه اعتق رقبه، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، اون حکم تکلیفیه دیگه، حکم وضعی که نیست، و یا این که مطلق و مقیدی باشه که در بیان حکم وضعیه، یعنی در واقع خطاب ما خطاب چیه؟ خطاب وضعیه، یه خطابمون مطلقه، یه خطابمون مقیده، ولی حکم وضعی رو بیان میکنه. پس اطلاق و تقیید همونجوری که در احکام تکلیفی هستن، در احکام وضعی هم هستن. این که میگه فی بیان حکم الوضعی یعنی اصلاح و تغییر در مورد حکم وضعیه. مثال هم میزنه، فاذا ورد مثلا ان البيع سبب، خب میدونی بیع خب حکم وضعیه دیگه، حکم تکلیفی که نیست، میگه بیع سببه. این حکم وضعی که داره میگه اعمها، توجه فرمودید از اون حکم وضعی که میگن منتزه از حکم تکلیفیه انتزاعیه. خب میفرماد ان البيع سبب، میگه بیع سببه این مطلق. بعد میگه نه، ان البيع الكذایی، مثلا ان البيع بصيغه عربیت، ان البيع بصيغه عربیت، ان البيع که با بالغ باشه نه با صبی باشه، مثلا ها همون شروط متعاقدین و شروط عوضه، ان البيع الكذایی سبب، یعنی مقید میکنه، یه مطلق گفت یه مقید. میگه بله همونجوری که اصلاح و تغییر در حکم تکلیفی میاد در اینجا هم میاد. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم آقا مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. وقتی میگیم حمله به مقید میکنیم معناش این میشه یعنی شارع مطلق و بیع رو نگفته سببه که حتی بیع ربا هم شامل بشه، بیع ربوی هم شامل بشه، بیع قراری هم شامل بشه. میگه نه، ان البيع الكذایی سبب، این مراد شارعه، حمله مطلق بر مقید اینه. و علم ان مراده اما البيع على اطلاقه، میدانیم که میدانیم مولا یا بیع علل اطلاق رو اراده کرده که همون ان البيع سببون باشه، یا بیع خاص رو اراده کرده که ان البيع الكذایی سببون، اینو اراده کرده، یکیشو اراده کرده. گفتیم وقتی میدانیم یکیشو اراده کردیم میفهمیم بین این دو تا تنافیه. یادتونه بالا گفتیم سبب برای فهمیدن تنافی چیه؟ فلا بد من التغییر، در این صورت میام تغییر میزنیم. گفتیم حمل مطلق بر مقید میشه، فرقی نمیکنه که چه در احکام وضعی باشه در احکام تکلیفی، مطلق رو حمل بر مقید میکنیم. لوکانه، حالا یه سوال، چرا مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، چرا مقید رو حمله بر مطلق نمیکنیم؟ همه شما میگی مطلق رو میام تغییر میزنیم. خب مطلق رو تغییر نزنی، دست از تغییر بردارید. میگه نه، فلا بد من التغییر، لوکان ظهور دلیل تغییر فی دخل القید اقوا من ظهور دلیل اطلاق در اطلاقه. ببین اون ظهور داره، ان البيع السبب، ظهور در اطلاق داره، ولی ظهور تغییر در قید بودن این ظهورش اقواست. شما میدونید وقتی که میگن آقا مطلق قید خورد میگید، یا عام میگن تخصیص خورد، میگن مخصص مقدمه، میگن خاص مقدمه، اینی که تغییر خورده مقدمه. چرا؟ چون یه ازهر بر اونه، او ظاهره، این ازهره، این قرینه برای او هست، چون این محدودیت داره ایجاد میکنه، داره محدود میکنه او را، قرینه برای او هست. فلا بد من التغییر یکون از ظهور دلیل تغییر در دخل قید، که منظور همون بیع کذایی سببون، اقواس من ظهور دلیل اطلاق در اطلاق، کما هو لیس ببعیده، همینطور هم هست. ضرورت تعارف، اصلا شایعه ذکر مقید و ارادت المقید، ذکر المطلق و ارادت المقید، مطلق میگه ولی مقید مولا اراده میکنه، به خلاف العکس، نمیتونه قید رو بگه ولی مطلق اراده بکنه، نمیتونه مقید بگه ولی مطلق اراده بکنه، ولی میتونه مطلق بگه ولی مقید اراده کنه، ولی نمیتونه مقید بگه ولی مطلق اراده کنه. مثلا مولا بگه اعتق رقبتن مؤمنه، بعد بیاد آقا من مطلق اراده کردم، نمیشه. ولی میشه بگه اعتق رقبه، بعد بگه من اراده کردم اعتق رقبتن مؤمنه، به خلاف العکس به القاء القید، یعنی عکس نمیشه، یعنی نمیتونه قید رو بگه من مطلق اراده میکنم، به القاء قید رو القا بکنه. خب این حمله رو خوب توجه بفرمایید. حالا اگر کسی بیاد بگه که من یک خطاب مطلق رو، یک خطاب مطلق داریم، یک خطاب مقید داریم، خب ما گفتیم مطلق رو حمله بر قید میکنیم، یعنی تقییدش میزنیم، حالا چه اشکال داره که ما در اینجا بیام چیکار بکنیم؟ بیام بگیم که آقا این قید مطلق رو تقیید نمیزنه، این قید قالبیه. بگیم قید قالبیه. وقتی میگه اعتق رقبه، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، چون غالباً مؤمنه هستن و مؤمنه آزاد میشه، به این خاطر گفته، ولی خصوصیت نداره. خب شما میدونی اصل در قیود اینه که احترازی باشه، نه قالبی باشه. قالبی بودن خلاف اصله. پس ما باید این مطلق رو بیام اگه بگیم قید قالبیه یعنی مطلق رو اراده کرده، اگه بگیم قید قالبیه یعنی شارع مطلق رو اراده کرده، مطلق رو دیگه تغییر نمیزنیم. مرحوم آخون میفرماید نه، اصل در قیود، شما بگید چیه؟ اصل در قیود احترازیه نه قالبیه. او علاوه چن آخر میفرماید که و حملهو یعنی حمل قید علا انه قالبیون یا علاوه چن آخر. حالا شاید بیم اینجوری بگیم، بگیم بابا این که امام معصوم در روایت اومده گفته مثلا فرض کن، حالا من مثلا اینو مطرح بکنم، اون مثلا اینکه یه سائلی میاد سوال میکنه میگه مثلا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ببین در سوال سائل ها میگه که من رقبه مؤمنه آزاد بکنم یا آزاد نکنم، امام میفرماید که خدمت شما عرض بکنم اعتق رقبه، توجه فرمایید، میگه اعتق رقبه. خب امام مطلق گفته درسته یا نه؟ ولی اون سوال کرده از رقبه مؤمنه، ما بیایم بگیم که خب منظور امام از اعتق رقبه یعنی همون اعتق رقبه مؤمنه است، توجه فرمودید، بگیم اینه. اینا میگن نه، میگن که این در سوال سائل بوده که گفته اعتق رقبه تن مؤمنه، آیا من آزاد کنم رقبه مؤمنه، امام فرموده اعتق رقبه، ولی نظر امام همون مطلقه، چون در سوال سائل هست خصوصیت نداره. یعنی ممکنه، خوب توجه کنید، ممکنه امام مقید رو بیاره، یعنی قبلش حالی مسئله رو مثلا اینجوری مطرح کنیم، امام قبلا گفته بوده که اعتق رقبه مطلق گفته، بعد اومده سائل سوال میکنه من رقبه مؤمنه آزاد بکنم یا نه، امام فرموده اعتق رقبه تن مؤمنه. اینا اومدن مثلا فرض کن اینجا بیان بگیم که این استفاده رو بکنیم، این که امام فرموده اعتق رقبه تن مؤمنه این خصوصیت نداره، این سائل گفته در رابطه با ایمان صحبت کرده که امام میگه اعتق رقبه تن مؤمنه، نه، اینا همش خلاف اصله، به اینها اصلا اعتنا نمیشه، اینها رو نمیتونیم ما بهانه قرار بدیم بگیم مطلق سر جای خودش باشه و مطلق رو حمله بر قید نکنیم. پس بنابراین این که بگید شما اعتق رقبتن مؤمنه قید قالبی است، این خلاف اصله، اصل در قیود احترازیه، مطلق حمله بر مقید میشه، توجه فرمودید، چون اگه گفتیم قید قالبی است معناش اینه که یعنی خصوصیت نداره مؤمنه بودن، قید قالبی آورده، یعنی منظور مولا همون مطلقه، مطلق رو دست نزنیم و تقیید نکنیم. مرحوم آخر میگه نه، اصل در قیود احترازیه، مطلق شکسته میشه، مطلق تقیید میخوره، یعنی منظور مولا دیگه مطلق نیست بلکه مقیده. یا وجهای دیگری بیاریم، مثلا بگیم آقای در کلام سائل بوده، امام طبق کلام سائل این حرف رو زده و الا مؤمنه بودن خصوصیت نداره، چون سائل از مؤمنه سوال کرده امام مؤمنه رو گفته، میگیم نه اینا همش خلاف اصله. و حمله على انه قالبی یا على وجه الاخر، که بچه آخرم گفتن مثلا در کلام سائل بوده که سوال کرده، فانه على خلاف المتعارف، این بر خلاف متعارف هست، تبصرتون لا تخلو عن تذکرتن، ان شاء الله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.